سلام، من صنم جهانشاهی هستم، روانشناس و درمانگر کودک و شما دارید به اپیزود 6 پادکست با من صنما گوش میکنید. پادکستی که در اون به آدم بزرگها کمک میکنیم آدمهای بهتری باشن و به مامان باباها کمک میکنیم والدین حرفه‌ای تری باشن. این اپیزود مخصوص مامان باباهاست. در اپیزود قبلی مامان باباها با عنوان سبک‌های فرزند پروری دو سبک کنترلگر و سهلگیر رو بررسی کردیم و این بار می‌خوایم ببینیم والد مقتدر کیه. پدر و مادری که نه اونقدر بچه رو کنترل می‌کنه که از خونه براش قفس بسازه و نه اونقدر بچه رو آزاد می‌ذاره که قانون رو نشناسه. پس دل یک دل. بهتره که اول یه مروری بکنیم تا یادمون بیاد والدین سهلگیر و کنترلگر کیا بودن. والدین کنترلگر اونهایی بودن که برای کوچیکترین تا بزرگترین رفتارهای فرزندشون یک دفترچه راهنما دارن که توش پر از بکن نکن و درست و غلطهای بعضن افراطیه. اینجوری آب نخور، اینجوری بازی کن، کتابتو اینجوری ورق بزن، سلام کن، این لباسو نپوش، درختو باید با مداد سبز رنگ کنی، با ماشینات فقط ماشین بازی کن، مشقای زبانتو همین الان بنویس، الان بیدار شو، الان بخواب. خلاصه من کوکت میکنم، تو هر کاری که من میگم بکن. این بچه ها چی میشن؟ یا به خاطر محدودیت های زیاد دروغگو میشن و به محض رسیدن به آزادی های کوچیک کاملا از کنترل خارج میشن؟ یا به دلیل این وابستگی بیش از حد به درست و غلط‌های خانوادگی هویت مستقل تخریب شده‌ای پیدا می‌کنن و همیشه منتظر یه معلم می‌مونن که اونها رو تصحیح کنه یا یه رئیس که بهشون دستور بده و اونها رو کوک کنه. کوچکترین تصمیم تک نفره‌ای این بچه‌ها رو مضطرب می‌کنه و حتی همون خانواده کنترلگر هم یه جایی دیگه کم میاره و توقع داره فرزندش ازش بی نیاز بشه، ولی دیگه خیلی دیره. و والدین سهلگیر اونهایی بودن که هیچ قاعده و قانونی نداشتن و بچه خودش قوانینش رو تعیین میکرد. بچه گریه میکنه، مامانش کوتا میاد، جیغ میزنه، باباش میگه باشه باشه، هر چی تو بخوای. غذا نمیخوره، یه منوی کامل و جدید میذارن جلوش. شب دیر میخوابه، مامانش میگه چی کار کنم، هر چی بهش میگم گوش نمیده. و خلاصه عموماً درست و غلطی برای کودک تعریف نشده و کودک امپراتوری خودمختار خودش رو تشکیل میده. و گفتیم والدین سهلگیر هم خودشون دو دسته هستن. یا سهلگیر از اون نوعی که بی قید و شرط به بچه محبت میکنن و هیچ توقعی از کودک ندارن، یا دسته‌ای که یه جورایی انگار بچه رو طرد کردن و نه تنها کنترلی روی رفتارش ندارن، بلکه حتی دیگه محبتی هم به بچه نمی کنن. بچه هایی که با تیپ سهلگیر بزرگ شدن معمولاً با قوانین کلنجار میرن، پرخاشگری می کنن، تحمل شنیدن نظر مخالف رو ندارن، تحمل شکست رو اصلاً ندارن، بزرگ سالان پرتوقعی میشن که توی روابط عاطفی و شغلی و حرفه‌ایشون هم همواره توقع دارن دیگران مثل مامان باباشون بهشون باج بدن. هیچ یک از دو سبک کنترلگر و سهلگیر رویکردهای مناسبی برای یه فرزند پروری اصولی به حساب نمیان. اگر اپیزود 4 رو با دقت گوش کرده باشی حتما یادت هست که یه سبک سومی هم در کار بود. سومین تقسیم بندی سبک‌های والدگری سبک فرزندپروری مقتدران است که توی این اپیزود می‌خوایم کامل بهش بپردازیم. پس بزن بریم. والدین مقتدر به نوعی دوستان سختگیر کودک هستند. یعنی چی؟ یعنی در عین حال که صمیمی‌ترین رفیق فرزندشون هستن و رابطه مثبت و قوی و سرشار از نشاطی با بچه دارن، در عین حال قوانین خاص خودشون رو وضع می‌کنن و در صورتی که کودک قوانین رو رعایت نکنه با پیامد عملش روبروش می‌کنن. والدین سبک مقتدر برای ایجاد و حفظ این رابطه عاطفی صمیمانه با کودک تلاش می‌کنن. احساسات کودک رو در موقعیت‌های مختلف در نظر می‌گیرن و بهش بها میدن. اما در نهایت خودشون رو مسئول تربیت کودک می‌دونن. اونها به موقعش با بچه بازی میکنن و حتی به قول خودمون بهش سواری میدن. اما به موقعش با رعایت اصول صحیح تنبیه و محرومیت و با توضیح دلیل وضع قوانین کودک رو با نتیجه اشتباهاتش مواجه میکنن. در چنین حالتی از تنبیه کودک هرگز به والدینش بدبین نمیشه. اونها رو آدمهای بیرحم و سختگیری نمیدونه. از حمایت 100% و همیشگی والدینش مطمئنه و فقط میفهمه که این کارش درست نبوده. باید تلاش کنه و اصلاحش کنه. خب با شنیدن تعریفی که از والدین مقتدر ارائه دادیم، همه ما به این فکر میکنیم که خب چه عالی، مگه آدم دور از جون شما مغز خر خورده که الکی بچهش رو دعوا کنه؟ مگه آدم دلش میخواد بچهش ازش بیزار بشه؟ مگه ما دلمون نمیخواد بچه هامون با ما صمیمی بشن؟ اصلاً چی از این بهتر که هم رابطه خوبی با بچه‌م داشته باشم، هم به جای خودش بچه‌م ازم حرف شنوی داشته باشه و به قوانین خونه عمل کنه. ولی چه جوری؟ گوش کن تا بهت بگم چه جوری. ببین، اولین کاری که برای داشتن یک رابطه مقتدرانه یعنی کنترلگری توأمان با صمیمیت باید انجام بدی، شکل دهی یه رابطه مثبت عاطفی بین والدین و فرزنده. دیدین بعضی از بچه ها از پدر مادرشون می ترسن؟ دیدین بعضی از بچه ها توی خونه خجالتی تر از وقتی هستن که بیرون خونه یا با دوستاشون هستن؟ دیدین بعضی از بچه ها خیلی ساده و کودکانه به خاطر جرم و جنایت های کوچولو موچولو مثل یواشکی شکلات خوردن چقدر راحت به مامان باباشون دروغ میگن؟ اینا یه سری از آلارم‌های خلأ یک رابطه عاطفی مثبت و سازنده بین والدین و کودکه. رابطه عاطفی مثبت و صمیمانه یعنی کودک به شما به عنوان یک تکیه‌گاه ایمن اعتماد کرده و میدونه شما نسبت بهش پذیرش بی‌قید و شرط دارید. پذیرش بی‌قید و شرط یعنی من هر چی که باشم، هر جوری که باشم، مامان و بابا عاشق منن. پذیرش بی قید و شرط یعنی اگه مامان یا بابا از دست من خیلی هم عصبانی باشن، اما بازم من بچه عزیز دردونشون هستم و منو دوست دارن. پذیرش بی قید و شرط یعنی حتی اگر ظرف مورد علاقه مامان رو شکستم، مامان از کار بد من عصبانیه، نه از من. یعنی حتی اگه حرف زشتی زدم، مامان حرف بد منو دوست نداره، نه خود من. خیلی وقتها دلیل اضطراب بچه ها اینه که نمیتونن بین خودشون و عملشون تفکیک قائل بشن. اگر کار بدی بکنن و دعواشون کنین، فکر میکنن خودشون آدم بدی هستن و معنی این دعوا اینه که تو بدی، تو رو دوست ندارم، تو رو نمیخوام. در صورتی که پذیرش بی قید و شرط یعنی تو خوبی، تو رو خیلی دوست دارم. هر جوری که باشی هنوزم مامانتم. هر کاری بکنی بابا پشتته. ولی این کارت کار بدی بوده و دیگه نباید انجامش بدی. پس گذشته از این که هر روز به فرزندت میگی دوستت دارم و عاشقتم، موقعهایی که کار بدی میکنه و میخوای دعواش کنی، حتما یادت باشه که این جمله طلایی رو براش تکرار کنی. تو خیلی خوبی. مامان و بابا عاشقتن. ولی دیگه اجازه نداری فلان کارو بکنی. کارت خیلی بد بود. دوست دارم به هم قول بدی که دیگه تکرارش نمیکنی. و همینجا به هم قول بده هر چقدرم که عصبانی بودی هرگز نگی باهات قهرم، هرگز نگی دیگه دوستت ندارم، هرگز نگی دیگه مامانت نیستم، هرگز نگی ولت میکنم میرم و هرگز نگی که من بچه نمیخواستم. این دیگه چه مصیبتی بود. برای داشتن یه رابطه مثبت صمیمانه گذشته از پذیرش بی قید و شرط، داشتن محبت کلامی و فیزیکی متقابل هم اهمیت داره. محبت کلامی یعنی گفتن هزاران باره جمله‌های طلایی مثل من عاشقتم. تو خیلی مهربونی. تو خیلی منظمی. تو خیلی صبوری. تو خیلی مسئولیت پذیری. تو خیلی زیبایی. تو برای من بهترین بچه دنیایی. و محبت فیزیکی یعنی نوازش کردن، بغل کردن، بوسیدن و متقابل بودن این محبت، یعنی هم از جانب شما به کودک و همین که به کودک هم آموزش بدید که متقابلن از جانب خودش به شما محبت کلامی و فیزیکی داشته باشه، به هر دوی شما. یعنی این محبت رو باید بین هر دو والد تقسیم کنه. ستاره طلایی بعدی برای داشتن یه رابطه مثبت عاطفی با کودک بازی کردنه. کودک از راه بازی رشد میکنه و یاد میگیره. دنیای کودکانه یعنی بازی، یعنی خیال پردازی، یعنی قشقش خنده. پس اگر میخوای بچت باهات صمیمی بشه، باید از دریچه بازی وارد دنیای اون بشی. هم مامان، هم بابا باید برای وقت گذروندن با کودک برنامه ریزی کنن. منظور از این وقت گذروندن این نیست که یه صبح تا شب خودتون رو در اختیار بچه بذارید و از کار و زندگی بیفتید، که اگر این کار رو هم بکنید ضرر نکردید. ولی منظور اینه که حتما هر روز، حتی برای 10 دقیقه هم که شده، وقت اختصاصی دوتایی با بچه داشته باشین، که توی این زمان قرار نیست به بچه چیزی آموزش بدید. قرار نیست شما معلم باشید. قرار نیست شما یادش بدید با اسباب بازیاش چجوری بازی کنه. قراره فقط خوشحالش کنید. اگه میخواد بپر بپر کنه، شما هم باش بپرید هوا. اگه میخواد نقاشی بکشه، شما هم کنارش باشید. اگه میخواد یه چایی مهمون خونه کوچولوش باشید، برید و بذارید اونجور که دوست داره از شما پذیرایی کنه. به این شیوه میگن بازی به قصد لذت. یادتون باشه هیچ هدفی جز خوشحالی بچه پشت این نوع از بازی کردن ها نیست. بچه‌ای که توی بچگیش با پدر و مادرش بازی کرده باشه، ذخیره ارزشمندی از خاطره و لبخند و با خودش به بزرگسالی میبره، که هر جا زندگی خیلی بهش سخت گرفت و ذخیره هاش خالی شد، با به یاد آوریش یه نفس راحت بکشه و قلبش آروم بگیره. حالا که رابطه عاطفی مثبت بین والدین و فرزندان شکل گرفت، برای تبدیل شدن به یه والد مقتدر به قانون نیاز داریم. قانونه که به ما یک چارچوب رفتاری مشخص میده. به ما اجازه میده در حیطه اون چارچوب آزادانه رفتار کنیم و خارج از اون محدوده با جریمه و مجازات روبرو بشیم. مهمترین نکته در قانون گذاری اینه که با رفتارهای اصلی و مهم شروع کنید. یه باره نخواین از بچه اشرافزاده سلطنتی بسازید که اجازه نداره پاشو کج بذاره. مهمترین و اصلی ترین رفتارها یعنی چی؟ مثلا رفتار فیزیکی با دیگران. تو باید با دیگران مهربون باشی و به کسی آسیب نزنی. مثلا ایمنی. تو باید مراقب خودت باشی و نذاری کسی بهت آسیب بزنه. مثلا اصول آداب معاشرت. تو باید صبر کنی تا حرف دیگران تموم بشه و وسط صحبت کسی نپری. تو باید قبل از ورود به اتاق در بزنی و منتظر اجازه بمونی. مثلا نظم. تو باید بعد از بازی اسباب بازیاتو جمع کنی. مثلا همکاری. اینجا یه نفر سرویس نمیده و بقیه استفاده کنن. اینجا خونه ماست و همه باید توی همه کارها، مثل پهن کردن لباسا روی بند رختی، تا کردنشون، چیدن میز شام و جمع کردن ظرفا و غیره به هم کمک کنیم. با رفتارهای اصلی شروع کنید و وقتی قانون رو خوب جا انداختید، خرد رفتارهای بیشتری رو به مرور وارد روتین زندگی کودک کنید. توی همون رفتارهای اصلی هم مراقب باشید خیلی بکن نکن نکنید و اوایل وسواس کمتری به خرج بدید. مثلا اگر کودک داره اسباب بازی‌هاشو جمع می‌کنه، ازش قدردانی کنید و تشویقش کنید. دیگه پیله نکنید که نه اینجوری نه، باید ماشینا رو بذاری توی سبد قرمز، لگوها توی سبد آبی، کتابا توی قفسه. این جزئیات رو به مرور و از راه بازی وارد روتین نظم در زندگی کودک کنید. نکته مهم دیگه بعد از وضع قوانین، توضیح دلیل اونهاست. اصلا تفاوت عمده و اساسی که والد تیپ کنترلگر با تیپ مقتدر داره همینه. والد کنترلگر نمیگه چرا باید این کارو بکنی، فقط میگه کاری که من میگم رو بکن و دست و پای بچه رو با کلی گره کور میبنده. ببینین کلن بذار خیالتو راحت کنم، در مورد هر چیزی، هر چیزی. اگه با بچه صحبت کنی، پذیرش اون موضوع رو برای بچه راحت تر کردی و کار خودتو حسابی ساده کردی. پس ما باید بعد از وضع هر قانون، علت اون رو کاملا برای بچه توضیح بدیم. خیلی فلسفی نباشید. از عبارات ساده استفاده کنید، مثال‌های عینی بزنید و با پرسش‌های ساده مطمئن بشید که کودک اهمیت موضوع رو فهمیده. مثلا بگید تو باید بعد از هر بازی اسباب بازیاتو جمع کنی، چون نظم بهت کمک میکنه جای هر وسیله رو بدونی و دفعه بعدی که میخوای باهاش بازی کنی یه راست بری بالای سر همون اسباب بازی که میخوای. یادت اون دفعه که فلان چیزو گم کردی چقدر ناراحت بودی؟ اگه سر جاش بود که گم نمیشد. حالا تصور کن هر چیزی که برمیداشتیم و نمیذاشتیم سر جاش. وای، اون وقت فکر کن چه بلوایی تو دنیا به پا میشد. تا حد امکان بد نیست که بچه ها رو هم به فرایند قانونگذاری ملحق کنید و ازشون نظر بخواید. یه بچه تقریباً 3 ساله میتونه در مورد قوانین نظر بده و صحبت کنه و با بالاتر رفتن سنش هم خب میتونه بهتر درک کنه و بهتر به پذیرش قانون برسه. و بعد از اون در سنین نوجوانی به فرزندتون فرصت قبول مسئولیت‌های بزرگتر و اساسی‌تر رو میده. اما حدود این دخالت کجاست؟ تا کجا باید با بچه‌ها مشورت کنیم و چجوری باید بهشون آزادی بدیم؟ مسلماً بخور و بخواب و بازی خیلی لذت بخش‌تر از جمع و جور کردن اتاق و صبوری و گوش دادن به حرف بزرگتر است. پس دست بردارید از پرسیدن سوال‌هایی مثل این که میخوای اتاقتو مرتب کنی؟ بریم کتابا رو بچینیم توی قفسه؟ حسنی میای بریم حموم؟ سرتو میخوای اصلاح کنم؟ چون این سوالا یه جواب بیشتر نداره. نه نمیام، نه نمیخوام. توی سوالاتتون آزادی در بین انتخابهای محدود به بچه بدید. چی شد؟ آزادی در بین انتخابهای محدود. یعنی چی؟ یعنی بپرسید اول کتاباتو جمع میکنی یا لگوها رو؟ بین این 3 تا لباس کدومو دوست داری برات بخرم؟ اول دوست داری با شامپو سرتو بشوری یا میخوای لیف بهت بدم بدنتو بشوری؟ اینجوری احتمال این که کودک درخواست شما رو قبول کنه و انجامش بده خیلی بیشتر میشه. خب تا اینجا همه چی خوبه. شما رابطه خوبی با کودک دارین؟ قوانین رو وضع کردین؟ مرحله بعدی یعنی توضیح علت وضع قوانین رو هم برای بچه انجام دادین. اما آیا بچه ها همیشه با پیمودن این 3 تا قدم حرف گوش کن میشن؟ نه نمیشن، نه نمیشن. بچه ها ممکنه به دلایل مختلف با شما مخالفت کنن یا مطابق میل شما رفتار نکنن. حتی در بهترین حالت هم که شما به اصولی ترین شکل ممکن فرمانی رو برای کودک صادر کرده باشین، بازم حق نافرمانی برای کودک محفوظه. چرا؟ چون اون یه آدمه. یه فرد کاملا مستقل و منحصر به فرد که قرار نیست شبیه شما، خواهر برادراش یا هیچ کس دیگه باشه. کودک شما علایق و سلایق خاص خودشو داره و اگه دلش نخواد نقاشی بکشه این حقو داره که بعد از بکارگیری همه متدای تربیتی بازم نقاشی نکشه. به همین سادگی. اما حالا ما چی کار میکنیم؟ ما یه طبقه بندی انجام میدیم تا بدونیم کجاها میشه بچه رو رها کرد و به دلخواهش رفتار کرد و کجاها باید وارد فاز درمانی و روانشناختی شد و حتما تغییر ایجاد کرد. توی مواردی که ما سرسختانه میجنگیم تا کودک مطابق اصول ما رفتار کنه اما میگه نه و مخالفت میکنه، واکنش ما بعد از این مخالفت ها و لجبازی ها و بدقلقی هایی که رفتار بعدی کودک رو پیش بینی میکنه. چقدر حرف نگفته داریم و چقدر زود رسیدیم به تهش. اما هیچ جای نگرانی نیست. شاید الان یکم گیج و سردرگم شده باشی. شاید الان پر از ایده باشی و بخوای بری نظام تربیتیت رو کلن زیر و زبر کنی. شاید الان دلخوری که چرا تا الان راه اشتباه می رفتی. اما من بهت میگم اصلا قصه نخور. خیلی خیلی زود با اپیزود بعدی با من سنما که با حرف اختصاری PRNT برای مامان باباها مشخص شده برمیگردم و دونه دونه موضوعاتی که ازش حرف زدیم رو یاد میگیریم و قدم به قدم دست همو میگیریم و میریم به جنگش. دیگه نبینم قصه بخوری ها؟ میتونی سوالاتت و نظراتت رو در قسمت کامنت های پادکست یا در اینستاگرام من با به آدرس سنم جهانشایی PSY برام بنویسی تا اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم.
شاه سنم زیبا سنم بوسه زنم دست های تو ابریشم قیمت نداره هی فتون موهای تو
در پایان تشکر میکنم از تیم حرفه‌ای تولید کننده این پادکست. رکورد و ادیت محتوا رو دوست خوبم بهفر درودگر انجام داده و کاور و هویت بصری اون کار پرهام موسویه. برای حمایت از تیم تولید کننده این پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنید و کمک کنید هرچه بیشتر شنیده بشه. تا یه سلام دیگه، خداحافظ.
مردم تر صاف به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلام، مثل سایه یار گلام، مثل سایه یار. مگر از تنهای مردم تر صاف به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلان، مثل سایه یار. کدوم کوهای کمر روی انتظار یا کدوم محجل بگه روی انتظار یا رمون ماهی کت قبل زن سر نشون از طاق ابروی تدار یا ستاره آسمون نقش زمین یا خدوم انگشت رویا رو میگین یا خدا بندای نگهدار از نگینش یار که یار اول و آخر همین یار.